خدمتتون عرض میکنم، دقیقا میخوام بگم که شما با چه روی کردی داری وارد میشی که بعدا به بهانه عبادت از جامعه و اصلاح جامعه فاصله نگیری. این نکته مهمیه. پس این نکته رو باید داشته باشیم. یک نکته دیگرم تو این قسمت عرض بکنم. وقتی ما سبک عبادی منتظران رو در عصر غیبت امام زمان داریم بررسی میکنیم و میخواییم از نماز بگیم، میخواییم از روزه بگیم، میخواییم از حج بگیم، میخواییم از دعا بگیم،
بله،
عصر غیبت امام زمان یه ویژگی داره که برامون اولویت درست میکنه. این خیلی مهمه، اولویت عصر غیبتی و زمین سازی برای ظهور. درست مثل این که شما یک مشکل مالی براتون پیش اومده و مشرف میشید مثلا حرم امام رضا علیه السلام،
بله،
و اونجا میخواد از آقا چیز بخواد و مفاتیح رو باز میکنید، آیا از اول مفاتیح باز میکنید میخونید؟
نه،
طبیعتاً اینجوری شما نگاه میکنید از فرز برای مشکلات مالی مثلا چه دعایی وجود داره، اون رو میخونید. دقیقاً عصر غیبت امام زمان در سبک عبادی منتظران اولویت سازی میکنه، به گونه‌ای که در سبک زندگی اسلامی اولویت نیست.
بسیار عالی، چقدر نتیجه‌گیری خوبی داشتید. لطفاً در کنار ما باشید، برمیگردیم خدمت. هموطنان جان، مخاطبان عزیز و دوست داشتنی برنامه قرار، در کنارتون هستیم و گفتگو میکنیم با حجت الاسلام المسلمین استاد ملایی. بفرمایید که در قسمت قبلی چارچوب رویکرد دوم رو گفتین، مساخاش موند، تو این بخش بپردازیم به نمونه ها مساخا.
خواهش میکنم. بله درسته، همون چیزی که فرمودید. من برای ورود به بس خیلی مایل هستم که از قرآن و خواندن قرآن شروع بکنم، به عنوان منبعی که در سبک عبادی ازش استفاده میشه به وفور.
بله،
مسئله قرآن در زندگی منتظران حضرت چجوریه؟ جاش کجاست؟ تعامل ما با قرآن چجوری باید باشه؟ اولا جایگاه قرآن باید در زندگی منتظر حضرت مشخص باشه و به عنوان اولین مرجع در رویکردهای عبادی خودش. چرا اینطوره؟ اولا ما اگر بخوایم مهدویت رو ثابتش کنیم، مهدویت رو تقویت کنیم، پایه‌هاش رو تو زندگیمون مستحکم کنیم، بدون قرآن نمیتونیم.
بله،
میفرمایند که به ما وعده دادند که حضرت ولیعهد ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. این امید بخشه، این نیروزاست، اما به چه دلیل؟ سوال اول، به چه دلیل؟ کجای قرآن آمده هست؟ ببینید این سوال وقتی داره مطرح میشه و ما رو به یک چالش وادار میکنه، چه در مقابل کسانی که مسلمان نیستند،
بله،
و چه در مقابل کسانی که مسلمان هستند و احیانا باورهای ما رو ندارند، آیا ما میتونیم بدون قرآن از پاسخ این قضیه بر بیاییم؟ بله، منابع دیگری هم وجود داره، روایات معصومین وجود داره، عقل برهانی وجود داره، اما بدون شک اولین و یکی از مهمترین منابع ما منبع قرآنیه. ما در طول سال اهل قرآن هستیم،
بله،
در ماه مبارک رمضان اهل ختم قرآن هستیم، ولی چند بار قرآن رو با این نگاه مطالعه کردیم؟ ببینید این نکته مهمیه. گاهی اوقات ما قرآن میخونیم برای اینکه ثوابی ببریم،
بله،
ختمی کرده باشیم. آیا قرآن آمده است که ما ثوابی ببریم
یا داد و ستدی کنیم؟
قرآن کتاب زندگی است. حالا که کتاب زندگی است، باید به سوالات زندگی بنده جواب بده.
بله،
یکی از سوالات بنده همینه. ما باید حداقل یک دور قرآن کریم رو مطالعه، ببینید من تعبیر مطالعه به کار میبرم، نه اینکه بخونیم بریم، مطالعه هدفمند برای مقصودیش که معادلش رو شاید در قرآن کریم بشه عنوان تلاوت گذاشت.
بله،
ببین تلاوت قرآن نه قرائت قرآن. منتظر امام زمان، بله، هر تلاوتی قرائته، چون شما داری قرآن میخونی،
بله،
اما هر قرائتی که تلاوت نیست. شما میتونی تون تون بخونی بدون اینکه توجه کنی، حتی به معنیش هم توجه نکنی، فقط بگی من قرآن رو خوندم. اما منتظر حضرت توی سبک عبادی خودش اهل تلاوت قرآنه. یعنی هدفمند قرآن رو میخونه. از امام زمان کجای قرآن اومده؟ ما چه دلایلی داریم برای اینکه حکومت جهانی دین در تاریخ بشریت در واقع به وقوع میپیونده؟ الان اندیشمندان دست جان وجود دارن میگن که شیب بشریت به طرف سقوطه، اصلا چشمنداز روشنی ما نداریم. این چشمنداز تاریکی که بسیاری از متفکران رو به ناامیدی وادار کرده و دیگه میگن ما راهکاری نداریم، آیا واقعا چنینه؟ آیا خالق ما هم همین نظر رو داره؟ آیا خالق انسان و هستی هم نظرش اینه که انسان همینطور داره سقوط میکنه دیگه تا روز قیامت؟ وقتی شما به محضر قرآن مراجعه میکنید میبینید قرآن کریم میفرماید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض.
بله،
خدا وعده داده، این وعده آفریدگار ماست. آقا فلان اندیشمند غربی گفته است که دنیا تاریک است، گفته باشد،
یا فلان زمان خورشید خاموش میشود.
بله، من یادمه که چند سال پیش حتما در ذهن مبارکتون هست، فرموده بودن سال 2000 رو نمیدونم چند پایان تاریخ خواهد بود. بله. همون موقع من به استهزا نگاه، یعنی به این مسئله برخورد میکردم، میگفتم این طنزی بیشتر نیست، میگفتن نه آقا جدیه. نمیدونم یادتون هست، بعض از کشورها میگفتن که زیرزمین‌های عمیقی رو که پای کوه بود رو میفروختن به بهای مضاف، یعنی چندین برابر، که اگر پایان تاریخ شد شما در امان باشید. گفتم اگه پایان تاریخ باشه یعنی زمین کلا میترکه، یعنی الان این شما زیرزمینی که گذاشتید مگه در کره زمین نیست؟ میگفتن چرا اینجوری میگید؟ گفتم ما یه آقا داریم که قرار بیاد و تا اون نیاد و دنیا رو پر از عدل و داد نکنه
هیچ اتفاقی
از این اتفاقات نمیفته. ببینید ما این رو باید هدفمند وارد قرآن بشیم و شکار کنیم، مطالعه کنیم. الحمدلله در چند سال اخیر رویکرد خوبی به مباحث مهدویت شده و از حالت شعر و مداحی و امثال اینا که ترجمه خودش خوبه، یعنی بحث‌های عاطفی به بحث‌های معرفتی و علمی رجوع شده. یکیش همین برنامه قراره که جمعه ها بحث‌های مهدویت رو با یک نگاه کارشناسی و علمی بررسی میکنن.
بله.
خب خیلی خوبه این نگاه که همه کسانی که دوست دارن امام زمانی زندگی بکنند برن و معارف مهدوی رو در بیارن از قرآن. ما کتاب‌هایی رو اخیراً دیدیم که چاپ شده و آیات مهدوی قرآن استخراج شده و اینها مورد بررسی قرار گرفته، تحلیل قرار گرفته، سطوح مختلفی هم داره. یعنی بعضی از این کتاب‌ها در سطح عموم مردمه. خب خیلی خوبه این کتاب‌ها مطالعه بشه، به گفتگو گذاشته بشه در دبیرستان‌ها، تو خونه‌ها، به حساب گفتمان تبدیل بشه. کتاب‌های تخصصی تر هم هست که باید بشه. اینجا یه نکته را من باید عرض بکنم که ما وقتی داریم وارد مباحث قرآن میشیم و میگیم همه به دنبال قرآن برن و بخونن، باید مراقب باشن که خدای نکرده دوچار تفسیر به رأی نشیم. این یکی از آسیب‌های جدیه. گاهی اوقات می‌بینیم که برخی از افرادی که منحرف میشند و تو مباحث مهدویت بودند،
بله،
به همین قرآن مراجعه کردند. پس چی شده؟ اینها روشمند وارد قرآن نشدند. این نکته خیلی مهمیه. من گاهی اوقات احساس خطر میکنم، گاهی اوقات میترسم بگم که ما وارد قرآن بشیم یا نشیم، از طرفی باید بشیم. اما اگر روشمند وارد قرآن نشیم و روشمند از قرآن این گوهرها رو استخراج نکنیم، مثل اون بنده خدایی میشه که نماز نمیخوند و بهش گفتن که شما چرا نماز نمیخونی؟ گفت در قرآن آمده است. گفتن کجای قرآن آمده است؟ گفتن نماز ستون دین است، کجای قرآن آمده است؟ گفت قرآن بیارید، مثل اینکه شما قرآن نمیخونید، بهتون قرآن نشون بدم. قرآن رو باز کرد نشون داد، گفت ببینید ولا تقربوا الصلاه، به نماز نزدیک هم نشوید، نه نخوانید اصلا، نزدیک نشوید. خب اون از جمعیت کسانی که بودن گاهی اوقات خب مثلا بی سواد بودند و اهلش نبودند، ولی آره، ولی یه نفر پیدا شد که نه خیلی آدم دقیقی بود، گفت ببینم کجای قرآن اومده. گفتن ببین، نگاه کردید بعدش اومده که و انتم سکارا، خدای متعال. وقتی به پیغمبر اکرم فرمود که بحث نماز مطرح شد، بحث اون سنت بد و نحس شرابخوری مطرح شد،
بله.
اونجا توی یک سیر تربیتی اومدن گفتن که بابا اون موقع هنوز حرمت شراب قطعی نشده بود و گام به گام چون جزء فرهنگشون شده، بله. بود، گفتن که حداقل وقتی داری نماز میخونید،
وقتی شراب میخوری نماز نخون.
آره، اون موقع قبل شراب نخورده باشید نعوذ بالله که بفهمید چی داری میگید. البته این بنده خدا یک طنز تلخی رو گفت،
بله.
گفت شما میگه به همه قرآن عمل میکنید که من به همه قرآن عمل کنم؟ من به این قسمت قرآن میخوام عمل کنم،
بله.
ببینید برخی ها وقتی وارد حوزه مباحث مهدویت میشن فکر میکنن 0 تا 100 خودشون بلدن. اینجا مراجعه به کارشناسان مهدویت و کسانی که مباحث تفسیری کار کردن بسیار مهم خواهد،
بله.
و تأثیر گذاره. ببینید تو سبک عبادی ما تلاوت قرآنی یک منتظر داریم، این تلاوتی که با تفکر همراهه، با مراجعه به متون تفسیری همراهه، با مراجعه به عالمان دینی همراهه،
بله.
اگر ما با این سطح بیایم جلو و به قرآن مراجعه کنیم، خب مستحضر هستید دیگر اصلا جایگاه قرآن در سبک عبادی یک منتظر جایگاه کارسازی خواهد بود، جریانسازی خواهد بود، هدفمندی خواهد بود، حتی زندگی او رو هم متحول خواهد کرد.
غیر از قرآن مصادیق دیگه هم میتونیم،
بله، ما مصادیق دیگری رو داریم، ما به عناوین دیگر باید مراجعه کنیم، اما بحث قرآن رو من پیش کشیدم واسه اینکه ما بدونیم که هر کدوم رو چطور و چه نکاتی رو باید رعایت کنیم. در همین بحث مراجعه به قرآن در سبک عبادی نکات دیگری هم هست،
بله.
که ما مصداقی تر بازم خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله.
متشکرم، درود بر شما و درود بر شما مخاطبان عزیز که همراه قرار هستید. باز هم خدمتتون میرسیم. در خدمت حجت الاسلام المسلمین استاد ملایی هستیم. بخش سوم گفتگو را آغاز کنیم. بخش قبلی اشاره کردید به تلاوت قرآن و اهمیت اون در سبک زندگی عبادی و حالا مصداق اون رو مطرح کردید. حالا یه سوال دیگه، از همین تلاوت قرآن هم میتونیم مصادیق دیگه ای رو عنوان کنیم؟
بله، مراجعه با قرآن با رویکرد مهدویت میتونه بیانهای متنوعتری رو داشته باشه،
بله.
مثلا فرض بفرمایید ما در سبک زندگی اسلامی، بگذارید یک مقایسه تطبیقی بکنم تا بس واضح‌تر بشه،
بله.
ببینید وقتی ما در سبک زندگی اسلامی به قرآن مراجعه میکنیم، برای چی داریم مراجعه میکنیم؟ نوعاً عرض کردم روی کرد برای اینه که ما بهره ببریم از نور قرآن و ثوابی ببریم یا ثوابش رو به گذشتگان خودمون بدیم و امثال اینها داره مطرح میشه،
بله.
معمول روی کرد ها این چنینه. اما در بحث سبک عبادی منتظران ما یه نکته ای رو تو جلسات اول مطرح کردیم، تو بحث هدف گذاری گفتیم که سبک زندگی منتظرانه، سبک زندگی مهدوی یک هدف کلانی رو داره دنبال میکنه. اون هدف کلان اینه که ما به دنبال آمادگی و آماده سازی برای ظهور حضرت ولیعصر هستیم،
بله.
اگر این هدف کلان کمی ریستر و شخصی تر بشود، میشود برخی از اهدافی که در ادعیه و زیارات مهدوی آمده است. مثلا چی؟ مثلا اینکه ما جزء یاران حضرت باشیم. شما فقط میخواید دعا بکنید که امام زمان ظهور بفرماید، بله، این یه سطحیه. ولی اگر کسی واقعا مشتاق ظهور امام زمان و اون زیبایی های ظهور پس از ظهور است، آیا نمیخواد سهمی در تشکیل و تثبیت این حکومت داشته باشه؟
بله.
واقعا میخواد به کناری بنشینه و بقیه بیان اقدام بکنن؟ یادمون نره در روایات انتظار منتظران حضرت رو امام سجاد علیه السلام فرمود اینها افضل و اهل کل زمانن هستن. منتظر امام زمان جزء برترین انسانهای تاریخ بشریت است.
خیلی عجیبه، خیلی این دار میکنیم و خیلی میگیم اللهم عجل ولی کل فرج. شاید هم بارها شده باشه گفته باشیم که خدایا ما رو جز سربازای حضرت قرار بده، اما چجوریه که یه تعداد افراد شاخص و افضل این وسط انتخاب میشن؟
بله، دقیقا همینطوره. آیا یعنی امام زمان نعوذ بالله بخل داره و میگه شما بیا و شما نیا؟ نه، اینطور نیست. شاخصه هایی در یک انسان باید باشه، انسان مسلمان مؤمن باید باشه که اونو منتظر کنه. اگر این شاخصه ها نباشه اون انسان جز کادر حضرت نمیشه.
بله.
من بازم به قرآن میخوام ارجاع بدم، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یک دنیا حرف جناب آقای بختیاری رو عبارت از صالحونه. بنده توی مباحث تربیتی که دارم میگم یه تحلیل تربیتی باید بشه توی این آیه و امثال اینها که تربیت مهدوی، تربیت نسل منتظر چجوریه. آیه شریفه میفرماید که زمین به دست عباد صالح خدا خواهد افتاد.
بله.
نه فقط عباد خدا. خب نکات ریز دیگری هم هست که فکر میکنم من باید در فرصت بعدی در محضر
در جلسه آینده انشالله. بسیار عالی، استفاده کردیم، دست شما در نکنه. صحبت بسیار خوبی داشتید، خیلی مفید، خیلی ساده. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
پخش زنده برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زنده رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
انتظار دقیقه هایی را می کشم زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشسته
و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه تماشایت
می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر زیبای دلارامی های انسانی باشد که پیوسته در دشواری ها و مشکلات به خدای مهربان خیش پناه می برد. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و اینکه این نماز چگونه آدمی را به خداوند پیوند می دهد بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی.
Thank you.
سلام به همراهانی که امروز را قرار است به رها شدن از دنیا و رها کردن به ظاهر چیزهای مطمئن اما نااستوار بیندیشد. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
واستعینوا بالصبر والصلاة
به نام خدای خوب الرحمن. میخوایم با هم صحبت بکنیم درباره مهارت‌های زیستن، مهارت‌های زندگی، اما نه با فاکتورهایی که در روانشناسی و در حقیقت جهان جدید ارائه میشه، با فاکتورهای ایمانی، با معیار سنجش ایمانی و با تکیه بر فضائلی که از ناحیه امیر مؤمنان علی علیه السلام به ما رسیده. یه فضیلت ایمانی و یک مهارت زیستن در ذکر وجود داره تحت عنوان پرهیز از پیروی کردن از هوای نفس. ما وقتی به قرآن رجوع میکنیم میبینیم که خداوند ما رو اینگونه آفرید که الهمها فجورها و تقواها، از جهان دو بانگ میآید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. حالا این منم و استعداد زیستن در ذکر و پیروی از اوامر و نواهی الهی، و یه جای دیگه منم و رفتن رو به سمت نزول عواطف، سقوط احساسات، و کدامش مورد اختیار منه. در ظاهر همه ما ممکنه بگیم نه، خب ما خواهان تعالی و بالندگی هستیم، خواهان پاکیزه خارجی هستیم، ولی در حوزه عمل و اجرا اینگونه نیست. وقتی کار به جایی میرسه که قرار یه دروغی رو بگیم، اول دروغه رو میگیم و بعد توجیهش میکنیم. یعنی ایمان اول نمیاد یه سدی میان من و آن امر که میخوام دروغ بگم حائل بشه، که بگه مهدی رستمی مراقب خودت باش، مهدی رستمی زیب و زینت مؤمن نیست که دروغ بگه، چه به خودش چه به دیگران. مرحوم علامه جعفری تعبیری داشت، میگفت اون کسی که میتونه یه دروغ به دیگران بگه، هزار تا دروغ به خودش گفته و تونسته خودش رو متقاعد بکنه. برای همین یکدیگر رو میخوانیم به خطبه 42 حضرت امیر علی علیه السلام، که اونجا میفرمایند من بر شما خائفم، بر جان و نفس شما خائفم از پیروی کردن از هوای نفس. و قرآن کریم هم که گفته هر کسی که پیروی کنه از هوای نفسش، او رو به حال خودش واگذار میکنیم. اونها شیطان رو به خدایی گرفتن و هوای نفس رو پرستیدن و ما نیز اونها رو به حال خودشون رها کردیم. این مهارت ایمانی رو به یکدیگر یادآوری میکنیم، مهارت زیستن در ذکر و پرهیز از هوای نفس. همه شما رو به خدای خوب احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
سفر به انتها نمیرسد، تو به انتها میرسی. اگر در پنهان شبی جایی برای شکفتن نیابی، پس رو به سوی تمامی پنجره‌های جهان آرزو کن. صدایت را می‌شنود.
محبوب من باید امان دوست، سر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم، سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم ای دوست. چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن که منت از شمار خاک رهم ای بار آره.
دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
از آن شرقی باد از چهار سوی صبح می‌وزید، دل به دو رکعت عشق اقامه بست.
طلوع دف شمس را به صبح من غزل بکن، دو بیت از شکر بخوان، سه مصرع از عسل بکن.
انزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
پلک باز می کند شب، باران نور می بارد. به نام باران، به نام نور تلاوت کن. در لحظه ها و دقایق پیش رو و در آستانه ثانیه های از آنگاهی صبح به افق تهران، دلها و قلبها رو معطر و منور میکنیم به عطر و نور کلام الله مجید و گوش دل و جان میسپاریم به تلاوت آیات 18 تا 28 از سوره مبارکه متففین با صدای استاد احمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون.